بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن أمير المؤمنين عليه السلام: العلم وراثة كريمة والآداب حلل مجددة والفكر مرآة صافية. موضوع سخن کلمات قصار امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است. این سخنان درربار علی علیه السلام هر کدامش در موضوع خودش حکمتی است بسیار گرانبها و ارزشمند. درباره این سخن علی علیه السلام من مقدمه ای رو به عرض برسانم، و اون این که انسان همانند خیلی از موجودات در این عالم موجودی است تأثیر پذیر و تأثیر گذار. انسان هم تحت تأثیر یک سلسله عوامل در این جهان و در این نظام قرار می گیرد و هم به نوبه خود در اموری تأثیر می گذارد. تأثیر پذیری انسان از نظر جسم بر کسی پوشیده نیست. جسم آدمی تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می گیرد. گرما و سرما در بدن انسان اثر می گذارد و این اثر رو انسان احساس می کند. با چشم منظره ها رو می بیند و تحت تأثیر منظره ها قرار می گیرد. با گوش صداها را می شنود و تحت تأثیر اون صداها قرار می گیرد. پس انسان موجودی است تأثیر پذیر و تأثیر گذار. خدای متعال با ویژگی هایی که به انسان داده است، من جمله از اونها قدرت نطق است و قدرت بیان. با بیان انسان در دیگران تأثیر می گذارد و سخن انسان گاهی دیگری را دگرگون می کند، دیگری رو تحت تأثیر شدید قرار می دهد. سخنان علی علیه السلام رو شنیده اید به حمام در خطبه متقین. وقتی متقین رو علی علیه السلام برای حمام توضیح داد، اون چنان حمام تحت تأثیر قرار گرفت که سعق، فریادی زد، روی زمین افتاد. وقتی آمدن بالین سر او دیدن جن داده است. پس انسان تأثیر پذیر و تأثیر گذار هست. روح انسان هم چنین است. انسان از نظر روان نیز تحت تأثیر قرار می گیرد و روان انسان رو چیزهایی مؤثر در اون خواهد بود. بحث امروز این است که این روان رو چه چیز اختیارش در دست ماست، چه چیز در او تأثیر بگذارد و انسان روانش را چگونه بسازد. انبیاء اعظام الهی آمدند در این جهان روان انسان رو به فضائل اخلاقی و گزیده‌های اخلاق متحلی کنند. و از رذایل اخلاقی متخلی کنند. این هدف انبیا بود. یکی از اون اوصاف علی علیه السلام می‌فرماید علم است. العلم وراثه کریمه. علم وراثه کریمه است. انسان خیلی چیزها رو در زندگی ممکن است پس از مرگ کسانی که چیزی رو به ارث می‌گذارند ممکن است خیلی چیزها را به ارث بگذارد، اما معمولا ارث مال یک ارث پایداری نیست. مال فناپذیر است. علی علیه السلام به کمیل ابن زیاد النخعی می فرماید العلم یحرسک و انت تحرس المال. فرق بین ارث مال و ارث علم این است: تو باید علم رو نگهداری کنی، تو باید مال را نگهداری کنی، اما علم تو را نگهداری میکند. علم رو انسان ارث میبرد، اما تفاوت علم با مال این است: مال فناپذیر است، از بین میرود، اما دانش میماند. می‌فرماید کل وعاء یضیق بما جعل فیه. هر ظرفی را اگر مازاد بر گنجایش اون ظرف داخل اون بریزی، اون ظرف لبریز می‌شود. الا وعاء العلم فانه یتسع. مگر ظرف دانش، هر مقدار معلوماتت اضافه شود و در روحت دانش بریزی، روح گسترده تر می شود، وسعت روح بیشتر می شود. انسان از قدرت و از نیروی بیشتری بهره می گیرد. بنابراین علم وراثتون کریمه، در میان چیزهایی که انسان به ارث می برد علم وراثت کریمه است. باید انسان تلاش کند و کوشش کند لحظه به لحظه دانش او و علم او اضافه شود. در اینجا من مطالبی رو عرض کنم که از فرصتها خوب استفاده شود. علی علیه السلام به یکی از فرزندانشون چنین می‌فرمایند پسرم، عمر تو محدود است و دانش بسیار. با عمر محدود نمی شود همه دانش رو انسان بهش احاطه پیدا کند، خصوصا امروز که ملاحظه می کنید تخصصها فراوان شده است. انسان ممکن است در فنون مختلف علم که بی نهایت انسان تخصص پیدا بکند، اما اگر بخواهد انسان واقعا دستیابی پیدا کند و در علمی تخصص پیدا کند باید یک رشته رو بگیرد و جلو برود. اما اگر بخواهد فرض بفرمایید در چند علم متخصص بشه، این نمیشه، به جایی نمیرسد. فرمود عمر تو محدود است و دانش بسیار. تو نمی توانی با عمر محدودت همه دانش ها رو تحصیل کنی، پس بیا و گلچین کن، بیا و انتخاب کن در میان علوم. یکی از دانشمندان شخصی میگوید رفتم به عیادتش، در حال مرض موت بود، نشستم دیدم شخصی آمده و با او مشغول مذاکره علم است. علمی رو مذاکره می کنن. انسان بیمار، انسان مریض، مشرف به موت. بهش گفتم فلانی، تو با این حالت بیماری و ناتوانی این لحظه هم به فکر آموختن و تعلم هستی؟ پاسخی به من داد، خیلی پاسخ زیبایی است. می گوید در پاسخ به من گفت درست است، من بیمارم، حال من هم حال مساعدی نیست. اما اگر من بمیرم و ندانم بهتر است یا بمیرم و بدانم؟ بگذار یاد بگیرم، بگذار حال که قرار است بمیرم بدانم و بمیرم، چرا ندانم و بمیرم؟ این سخن سخن بسیار ارزشمندی است. این که گفته شده است و شما عزیزانم شنیده اید، علم را انسان باید از مهد تا لحد بیاموزد. اطلب العلم من المهد الالله، که در فارسی میگوین زگهواره تا گور دانش بجوی. انسان تلاش بکند که بر دانشش اضافه شود. ایشون میگوید من از نزد اون عالم بیمار بیرون آمدم، داخل کوچه که رسیدم صدای شیون از خانه اون عالم بلند شد. برگشتم، گفتن از دنیا رفته است، وفات شده است. تا اون لحظه آخر و ساعات آخر این چنین به فکر اندوختن علم بود. یکی از شخصیت ها و رجال برجسته علمی ما از فقها و بزرگان مرحوم حاج شیخ محمد حسن صاحب جواهر است. جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام کتابی استدلالی فقهی، یک دوره شرح شرایع، یک دوره کامل فقه است. 45 جلد دوره فقه کامل از طهارت تا دیات. مرحوم شیخ محمد حسن صاحب جواهر نقل شده است فرزندی داشتن، عالم، دانشمند، بسیار فاضل. اینو عرض میکنم که انسان عمر کمال استفاده رو بکند و تلاش کند دائما معلوماتش رو اضافه کند. عمر را و این سرمایه گرانبها را به هدر ندهد و بیهوده از دست ندهد. مرحوم عاشق محمد حسن صاحب جواهر فرزندی دارد فاضل، دانشمند. گفتند آزاده ایشون در درس وقتی شرکت میکرد شخصیتی بود که در درس پدر گاهی اشکال میکرد و بر سخن پدر ایراد میکرد و از کسانی که مرحوم صاحب جواهر به ایرادهای او اعتنا میکرد و وقع میگذاشت و ایرادهای او رو در صدد اصلاح و ابرامش برمی آمد همین آزاده شون بوده. یکی از روزها دیدن مرحوم صاحب جواهر آمد و درس رو شروع کرد، آزاده شون نیامد. آزاده شون درس که تمام شد، شاگردانی که در درس صاحب جواهر شرکت کرده بودند نگران شدند که چرا امروز فرزند ایشون در جلسه درس شرکت نکرد. بعد جویا شدند، معلوم شد از دنیا رفته است، فوت شد. گفتند مرحوم صاحب جواهر، عنایت بفرمایید، مرحوم صاحب جواهر اون شبی که فرزندش از دنیا می رود و معمولا در گذشته چنین بوده، اگر کسی بیمار می شده است در همون منزل او را پرستاری می کردن، مداوا می کردن تا بیماری او منجر به مرگش می شده، در همون خانه از دنیا می رفته و در همون خانه او را تجهیز می کردن، قسل می دادن، کفن می کردن. می گویم مرحوم صاحب جواهر شب که فرزندشون از دنیا می رود کنار جسد فرزندشون می نشینن و مشغول نوشتن قسمت حج جواهر بودن. قسمت حج، حج جواهر رو می نوشتن. انسان فرزندش از دنیا برود، کتاب علمی، کتاب استدلالی نیازمند به فکر است. باید انسان بیندیشد و بنویسد، دقت کند و مطالب رو ثبت کند. انسانی که جوان از دست داده است، داغ جوان دل انسان رو می آزارد و دل انسان رو به درد می آورد و اجازه این که با مسائل فکری و با مسائلی که نیاز به تدبر دارد، انسان اجازه نمیده داغ در این طور مسائل خوض و قر کند. بعد به مرحوم صاحب جواهر میگوین آقا شما شب گذشته فرزندتون از دنیا رفت، چه کردید؟ فرمود کنار جسد او نشستم و جواهر رو نوشتم. فکر کردم عوض قرائت قرآن ثواب اون چه که از فقه نوشتم برای فرزندم بگذارم و او رو ثوابش رو اهدا بکنم به روح فرزندم. اینطور از عمر بهره گرفتن. العلم وراثه کریمه، این روح رو حالا که قرار است انسان تأثیر بپذیرد، از علم تأثیر بپذیرد و علم همانند نقوشی در صفحه روان انسان و روح انسان بشود و اون علم در درون انسان بماند، که اون علم مقدمه عمل و مقدمه به کار گرفتن برای کمال انسان و برای ترقی انسان باشه. این یک سخن از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه. العلم وراثه کریمه، علم ارث کریمی. عرض کردم تفاوت دانش و امتیاز دانش از مال این است، مال از بین رفتنی است اما علم ماندنی است. در گذشته برای علم اهتمام زیادی می‌ورزیدند. پدر مرحوم علامه مجلسی، مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، در روضة المتقین شرح من لا یحضره الفقیه در جلد 14 که رجال من لا یحضره است، در اونجا نقل می کند از 2 از روات قم، می گویند ما برای تحصیل علم در عصر گذشته، عصر ائمه علیهم السلام، از قم حرکت کردیم و به کوفه رفتیم و وقتی وارد مسجد کوفه شدیم، کنار استوانه ها و ستونه های مسجد کوفه رواتی را دیدیم که نشستن و تکیه بر اون استوانه ها کردن و روایت از امام باقر و امام صادق نقل می کنن. یکی از اونها احمد ابن عیسای قمیست که از قم رفته است. او می گوید من آمدم نزد یکی از روات، گفتم من جزوه ای را می خواهم که در اون جزوه علمی باشد و روایاتی باشد از ائمه علیهم السلام. اون جزوه را من استنساخ کنم و مجددا به شما بازگردانم. 2 در اختیار من گذاشت. من راجع به این جزوه هم یه توضیحی را عرض بکنم. این جزوه ها اصولی بوده است، هر کدام از این جزوه ها نامش اصلی بوده، دفتری بوده است از شاگردان ائمه علیهم السلام که اینها روایات رو از ائمه در اون جزوه ها یادداشت میکردن. 400 بوده که از این 400 تعبیر میشده است به اصول 400. و اینها تا زمان مرحوم کلینی، مرحوم شیخ صدوق، مرحوم شیخ طوسی و شاید بعد از این بزرگواران تا زمان ابن ادریس هم بوده است و بعضی از این اصول تا این زمان متأخر هم بوده. جزوات میگوید احمد ابن عیسای قبی 2 و 2 اون شخص محدث در اختیار من گذاشت من بهش گفتم من میخوام اینها رو استنساخ کنم، نسخه برداری کنم، در دفتر خودم یادداشت کنم، چند روز این دفترها پیش من امانت بماند و من مجددن به شما بازگردانم. گفت آقا عجله ای نیست، من اگر میدانستم علم این مقدار طالب دارد، من روات و محدثین فراوانی را دیدم در مسجد کوفه نشسته بودند و قال الباقر و قال الصادق می گفتن، از اونها علم بیشتری رو کسب می کردن، اینطور برای علم اهمیت قائل بودن. العلم وراثتون کریمه، علم وراثت بسیار کریم و ارزشمندیست. بنابراین معلوماتی رو که عزیزان تحصیل می کنید، این معلومات رو خوب نگهداری کنید و این معلومات رو انسان بعد از آنی که یافت و گرفت، خودش در دلش و در وجودش به تعبیر دیگر اینا رو ذخیره نکند و نگهداری کند و ابراز نکند. زکات العلم نشره، زکات علم این است که انسان اون علم رو انتشار بده. این راجع به علم. سخن دیگر از امیر المؤمنین سلام الله علیه این است، می فرماید ول آداب حلل مجدده. آداب حله های نو و جدیدی است. اینو من توضیح عرض بکنم. ادب خصلت بسیار ارزشمندی است در انسان. اساسا امتیاز انسان با حیوان در همین ادب اوست و اگر انسان مؤدب نباشد بهره ای از انسانیت ندارد. ادب رو باید انسان از اسلام، از صاحب شریعت، از قرآن و بالمعال از خدای متعال انسان باید ادب رو بیاموزد. رسول خدا می‌فرماید انا ادیب الله و علی ادیبی، من مؤدب شده حضرت حق هستم و علی هم مؤدب شده پیش من است و ما هم باید در مکتب علی علیه السلام ادب بیاموزیم. ادب یعنی چه؟ ادب همین معناش تواضعه که الان در ذهن ما معمولا اینطور هست فلانی شخص مؤدبی است، یعنی شخص متواضعی است. این است معنای ادب. یا ادب یک معنای گسترده‌تر و وسیع‌تری رو دارد. آری، تواضع نوعی از ادب است، اما آنچه که از روایات استفاده می شود و مصطلح است این عبارت، ادب به مجموعه صفات پسندیده گفته می شود که در انسان است. انسان مؤدب به کسی گفته می شود، نه سخن زشت می گوید، نه حرکت زشت انجام می دهد، نه خصلت زشتی در اوست. بله، اگر انسان فقط انسان متواضعی بود، این ادب تواضعی دارد، متواضع است، اما ممکن است در سخن مؤدب نباشد، حرف زشت بزند مثلا، این ادب در سخن ندارد. انسان مؤدب به اون کسی گفته می شود که در همه زمینه ها، در همه صفات پسندیده انسان نمونه ای باشد. اون وقت این انسان می شود مؤدب به آداب حسنه. سخن علی علیه السلام چیست؟ امیر المؤمنین می فرماید الاداب حلل مجدده. ادبها حله های نویست، زیورهای جدیدیست که کهنه نمیشه. ادب که کهنه نمیشه. شما هر چیز نوی رو تو بازار وقتی عرضه میکنن، یک روز جدید دارد و یک روزی هم از صحنه خارج میشود، میگوین این دموده شده، این دیگه ور افتاده. اینطور هست؟ آیا ادب هم این چنین است؟ میفرماید نه، الاداب حلل مجدده،
ادب هیچ وقت کهنه نمی شود، هیچ وقت از دور خارج نمی شود، هیچ زمانی نمیاد تواضع، فروتنی، شرم داشتن، عفیف بودن، با صداقت بودن، وفادار بودن، کریم بودن، اینها مجموعه خصلت‌هایی است که ادب اسلامی انسان رو تشکیل می‌دهد. هیچ زمان نمی‌رسد که اینها کهنه بشود در جامعه. اینها همیشه نوس، الاداب حلل مجدده، آداب زیورهایی است، زینت‌هایی است، همیشه نو، کهنگی ندارد. انسان چرا چیزی که کهنگی ندارد و از بین نمی رود اینها را کنار بگذارد و خود را متعدد به این آداب نکند؟ این هم دو سخن از سخنان علی علیه السلام. سخن سوم که بحث امروز ما رو تشکیل می دهد می فرماید الفکر مرآتون صافیه. فکر آینه ایست پاک، صاف، جلادار. بدون مانع انسان می تواند در آینه فکر همه چیز رو ببیند. فکر چیست؟ مرحوم حاجی رحمت الله علیه می گوید الفکر حرکتون من المبادی، من المبادیه الى المرادی. فکر مجموعا دو تا حرکته. انسان یک چیزی رو که نمیداند، از اون چه که نمیداند فکرش حرکت میکند، میاد روی مقدمات، از اون مقدمات مجددا انسان به امر مجهول میرسد. این رو بهش میگن فکر. اگر انسان سعی کند در کارهایش با مشعل فکر حرکت کند، عزیزان هیچگاه انسان در زندگی گرفتار ندامت و پشیمانی نمی شود. فکر است که انسان را دگرگون می کند، فکر است که انسان را از حیرت و از جهل انسان را بیرون می آورد. این که در روایات ما این همه سفارش شده است، تفکر ساعت افضل من عبادت سنه، یک ساعت اندیشیدن بهتر از یک سال عبادت است. اکثر عبادت ابی ذر التفکر فی الله، التفکر اکثر عبادت ابی ذر اندیشیدن بود. انسان از راه اندیشه و فکر مجهولات رو به دست می آورد، مشکلات رو حل می کند، گره از مشکلات زندگی باز می کند. هم در مشکلات مادی هم در مشکلات معنوی فکر راه گشاست. این که قرآن مجید ما را امر به تدبر می کند و می فرماید و تلک الامثال نضرب حال الناس لعلهم یتفکرون الذین یذکرون الله، سوره آل عمران این آیه دوم، قیاما و قعودا و یتفکرون فی خلق و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. انسان در کارهاش بیندیشد، کار را بدون رویه و بدون فکر انجام ندهد. این که ما گاهی کاری رو انجام میدهیم در زندگی و بعد از انجام اون کار گرفتار پشیمانی میشویم، این به این جهت است که در اون کار فکر نکرده ایم، نیندیشیده ایم، دقت و تدبر نکرده ایم. اگر انسان در کارها دقت و تدبر لازم رو داشته باشد، هیچگاه گرفتار پشیمانی و ندامت نمی شود. پس این سخن علی علیه السلام چه سخن زیبایی است. الفکر مرآت صافیه. شما چرا در آینه نگاه می کنید؟ چون انسان صورت خود رو نمی بیند جز این که در آینه نگاه کند، و در آینه که نگاه کرد به ضعف‌های ظاهر خود انسان پی میبرد از راه مشاهده آینه. انسان نمیخواد ضعف‌های باطنش رو ببینه. ضعف‌های باطن رو انسان چگونه میتواند ببیند؟ راه مشاهده ضعف‌های باطن و ضعف‌های درونی انسان فکر است. اندیشه و فکر ضعف‌هایی که در انسان وجود دارد، اون ضعف‌ها رو برای انسان روشن می‌سازد و می‌داند چه ضعفی دارد از نظر اخلاق، از نظر گفتار، از نظر کردار، از نظر فکر، و با تدبر و اندیشه اون ضعف‌ها رو اصلاح می‌کند. خدا را می‌خوانیم به حق آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به ما توفیق مرحمت کند که انشاءالله این دستورات زیبا رو به کار بگیریم. پس سه سخن شد: العلم وراثت کریمه، والآداب حلل مجدده، والفکر مرآت صافیه. انشاءالله در قید حیات باشیم فردا سخن دیگری را از اون امام بزرگوار به عرض خواهیم رسون. شب جمعه و ماه شعبان است. عرض سلامی هم داشته باشیم به ساحت مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام. آری آمد کنار در خیمه، از اینجا روزه خوندن، منم ادامه همون روزه را عرض بکنم. آمد کنار در خیمه امام حسین، بچه ها رو دلداری داد. حسین رسالتی دارد، اون رسالت رو باید برسانه. رسالت امام حسین شهادت است. این رسالت رو حسین باید به پایان ببرد و رسالت اهل بیت علیهم السلام هم رسوندن پیام امام حسین است به جهان اسلام. اون روز مظلومیت امام حسین رو برسونن این زن و بچه، باید از قوت قلبی برخوردار باشن. مصائب نباید اونها رو از پای در آورد. رضا آمد در خیمه ها، فرمود عزیزانم، ان الله عز وجل حامیکم و منجیکم من اعدائکم و سیجعل آخر امرکم الى خیر. عزیزانم، خدای متعال شما را حمایت می کند، ناصر شما خداست. درست است حسین می رود و کشته می شود، اما شما تنها نیستی، خدا حامی شماست، چون خط خط خداست، حرکت حرکت خداست. و منجیکم من اعدائکم، خدای متعال شما را از دشمنان نجات خواهد داد. عزیزانم، و سیجعل آخر امرکم الی خیر. امروز شما اسیر می شوید، اما بدانید پایان این اسارت پیروزی شماست. به کوری چشم دشمنان شما، اونها شما را لباس اسارت می پوشانند، اسیر می کنند که ذلیل و حقیر جلوه دهند، اما پیروزی از آن شماست، شما پیروزی. این سخنان امام حسین علیه السلام اهل و عیال رو دلداری داد، دختران و خواهران و همسران رو دلداری داد، متوجه میدان شد. اما از نظر عاطفی میدانید زن خیلی عجیب عاطفی است، خصوصا رابطه‌ای که بین خواهر و برادر هست. بلاخص اون علاقه و عطوفتی که بین زینب و حسین ابن علی است. یه نگاهی کرد، دید حسینش به سمت میدان میدود، انان بگرفت از شه زینب زار، در عالم کس ندیده زن جلودار. بگفتا یا اخا ایقنت بالموت، فقال لختهی لا ترفع الصوت، فقالت ردنا نحو المدینه، فقال لها مهلا یا حزینه. برادر، پس کی ما به مدینه برمی گردیم؟ خواهرم به مدینه هم خواهی رفت، رسالت رو باید به آخر برسونی و انجام اون وقت مدینه بره. نمیدونم چه کرد امام حسین با زینب. زینب دل نمی کند از برادر. بعضیا گفتن دستشو گذاشت رو قلب زینب یا اشاره کرد، و اشاره به یدهی الى قلب اخته، توسعه داد در جهان دل زینب. گویا زینب راضی شد، اما همین که متوجه میدان شد یک وقت یک صدایی شنید، دید زینب صدا میزند مهلا مهلا. توند مرو ای دلیل راه، که شاید خسته دلی در قفای قافل باشد. برگشت دید خواهرش زینب آمده، خواهر کجا میای خواهر؟ لیت الموت اعدمن الحیات. صدا زد برادر ای کاش زینب مرده بود و میدان رفتن تو نمیدید. زینب آرامش داد، برگشت زینب. اما همین که برگشت آمد تو خیمه، من عبارت سید و نقل کنم در لحوف. زینب تو خیمه برگشت، فجاعت جاریت من ناحیت المخیم. لشگریان دیدن یک کنیزکی از میان خیمه امام حسین بیرون آمده. یه شخصی میگوید نزدیک رفتم، گفتم عین تذهب یا امت الله، کجا میروی؟ گفت میروم خبر از حسین بگیرم، برای بانوان حرم ببرم. بهش گفتم ای زن برگرد، به زنها بگو منتظر حسین نباشه. ان سیدک قد قتل، بگو حسینو کشته. اللهم صل علی محمد و آل محمد، بسمک الاعظم یا الله.